صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره‌ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
تلاش، پشتکار، اراده و انگیزه.
از اول با دست خالی شروع کردیم، سرمایه اندکی داشتیم.
اینجا بالای فکر کنم 100 درجه حرارته. با اسم راه انداختن خط تولید،
اشتغال آفرینی بر بنیان دانش.
یه حس خوبی داره چون یه قصیری در بومی سازی کردیم و داری خودمون تولید میکنیم.
ما با توکل و عزم راسخ میمانیم بر بلندای همت.
تحت فشار اقتصادی بودیم، تحت تحریم‌های اقتصادی بودیم، تونستیم که باز هم دستاوردهای خوبی داشته باشیم.
جهان به تلاش ما پاسخ می‌دهد. تلاشی با رغبت، پر قیمت و بی‌منت بر بلندای همت.
به نام خدای بی همتا. دکتر مهدی کریمی تپشی هستم، کارآفرین برتر جهان اسلام. امروز افتخار این رو دارم میزبان شما باشم در برنامه بر بلندای همت. ما رو از رادیو تهران میشنوید. سلام میکنم به همه کارآفرینان و تولید کنندگان که سرمایه‌شون رو در مسیر توسعه کشور به کار گرفتن. سلام به شما همراهان عزیز برنامه که در فکر و خیال کارآفرین شدن هستید و ما رو خوب میشنوید. و سلام خیلی تخصصی امروز به همه اونایی که در حوزه تولید لوازم و تحریر ایرانی مشغول به خدمتن. درود به همه شما. بر بلندای همت رو میشنوید از رادیو تهران و اینجا قراره که از راز و رمز کارآفرینی و تولید بگیم و بشنویم. بر بلندای همت برای شما از اتفاقات پشت صحنه زندگی یک کارآفرین و چالش‌های پیش روش میگه.
خواست و اراده محکم یعنی با جرأت قدم برداشتن، یعنی عزم راسخ برای ریسک و موفقیت. ما دانش را چاشنی تولید می‌کنیم و سرود عزت و استقلال می‌خوانیم بر بلندای همت.
تولید کنندگان لوازم و تحریر یکی از صنایعی بودند که طی سال‌های گذشته به واسطه شیوع ویروس کرونا آسیب‌های جدی دیدند. از اونجا که کلاس‌های آموزشی مدارس، دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌ها به صورت آنلاین برگزار می‌شد، دیگه خبری از خرید لوازم مورد نیاز در اول مهر نبود. از این رو تولید کننده‌ها به اجبار از میزان تولیدات خودشون کم کردن، به طوری که گفته میشه برخی از تولید کننده‌ها کاهش بیش از 70% رو هم در نیمه اول سال 1400 تجربه کردن. در همین زمینه و در ارتباط با مسائل و چالش‌های این حوزه می‌خوایم با مهمان امروز بر بلندای همت گفتگویی رو داشته باشیم. جناب آقای هاشم الهی، تولید کننده نوشت‌افزار و همچنین ایشون دبیر انجمن تولید کنندگان لوازم و تحریر هم هستن. جناب آقای الهی، عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی، خوش آمد عرض میکنم خدمتتون و ممنونی که دعوت ما رو پذیرفتین.
به نام حضرت دوست که هرچه داریم از اوست، خیلی ممنون هستم از این که من رو به برنامه وزین بر بلندای همت دعوت کردید و عرض ادبی دارم خدمت شنوندگان برنامه شما.
در
خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما. حال امروز لوازم و تحریر جناب آقای الهی زیاد ما میشنویم خوب نیستش. مردم مخصوصا کسایی که فرزندانشون رو باید دیگه در راهی مدارس کنند خیلی گله دارن، خیلی گله مندن و ما واقعا لازم دونستیم که برنامه‌ای رو تو این زمینه داشته باشیم و چه کسی بهتر از جناب علی هم تولید کننده اید و هم جزء انجمن تولید کنندگان هستید. چه باید کرد با این مشکلاتی که مردم براشون امروز تبدیل به یک دغدغه شده؟
عرضم به حضورتون که نوشت افسار به دلیل اینکه طی 2-3 سال کرونایی مردم خرید نکردن به دلیل آنلاین بودن به اصطلاح کلاس هاشون، احساس میکنن الان که یک مرتبه با یه افزایش 40-50% حالا بعضیا تا 70% هم میگن بر روی محصولات اومده، این اتفاق یک باره نیفتاده. طی این 3 سال به مرور هر سال این تغییره به وجود اومده، افزایشه به وجود اومده، ولی چون پدر مادرها برای خرید اقدام نکرده بودن، الان که بعد از 2-3 سال رفتن یه مرتبه با یه افزایش روبرو شدن که به نظرشون خیلی
خب. پس این افزایش قیمت اخیر مربوط به 3 سال گذشته تا به امروز، یعنی از زمانی که کرونا شروع شده و برای همین انقدر به چشم اومده.
دقیقاً.
یعنی خب اگر مثلا این مسئله نبود روند طبیعی بود این افزایش قیمت،
طبیعتاً یه افزایشی که سالیانه وجود داشت اتفاق می افتاد.
بله.
و امروز هم شاید از نگاه مصرف کنندگان کالا یک وضعیت نرمالی رو داشته. شما در نظر داشته باشین که اگر که این 3 سال کرونا بوده و مدرسه باز نشده، اگه قرار بود تولید کنندگان بیان و مجموعه هاشون رو تعطیل کنن و کارگراشون رو بفرستن برن، که خب این اتفاق خیلی بدی در جامعه ما به وجود میاد، بیکاری خیلی بدی میشد. اینه که ما مجبور هستیم که در هر حال اون گردش و فعالیت کاریمون رو داشته باشیم. از اونجایی که تولید کنندگان ما هم همیشه توی صحنه کاری که دارن انجام میدن، عرصه کاری که دارن انجام میدن، همیشه پیش روشون مشکلات فراوانی وجود داره. اساسا تولید کننده باید عاشق باشه تا بتونه تولید کننده باشه.
بله همینطوره. بسیار عالی. وضعیت ایران در تولید نوشت افزار و لوازم و تحلیل و حالا موارد جانبیش الان در چه سطحی هستش؟
عرض به حضورتون که بذارین برگردیم این مقدار به عقب. از اون زمانی که حضرت آقا در واقع اومدن اهتمامشون رو گذاشتن، تمام تلاششون رو گذاشتن بر حمایت از تولید داخلی در تمام عرصه‌ها،
همینطوره،
این باعث این شد که طبیعتاً نگاه دولت مردای ما به این قضیه معطوف بشه که بیان یک برنامه ریزی بکنن که تولید کننده های ما قوی بشن. طبیعتاً از فاصله اون روز تا امروز اتفاقات خیلی خوبی افتاده. درسته که همیشه مشکلات سر راه همه هست در مسیری که دارن پیش میبرن، برای ما تولید کننده هم وجود داره، ولی امروز اتفاق خیلی بهتری افتاده. امروز تعداد تولید کننده های ما بیشتر هستن و کسانی که در واقع شاید یه زمانی جزء وارد کننده کالا بودن، امروز اومدن تلاششون رو دارن میکنن که توی عرصه تولید فعالیت بکنن و این خودش اتفاق خیلی خوشایندیه.
بله خیلی ارزشمنده. که پس الان شما میفرمایید که تعداد تولید کنندگان ایرانی نسبت به گذشته بیشتر شده.
100%.
سطح کیفیش رو شما چطور میبینید حالا با این روند افزایشی که نسبت به تعداد داریم؟
ببینید، من اساسا چیزی که در جواب شما میخوام بگم اینه که اگر کسی تولید کننده با شناسنامه دار باشه، من کاری به تولید کننده های زیر پله ای ندارم، اونها هم محترمن و دارن فعالیت.
چند درصد زیر پله ای یعنی از کل عدد تولیدتون هست؟
تعدادشون کم نیستش والا.
مثلا 30% شامل میشن؟ 20%؟ 30%؟
ببینید، شاید من درصدیشو خیلی دقیق نتونم میگم، ولی تو همین حدودی که شما میفرمایید میتونم.
یعنی 1/3 تولید ما زیر پله ای هستش الان در ملی.
ما خیلی کارگاه های کوچیکی داریم که دارن این فعالیت ها رو انجام میدن.
مجوز ندارن اینها؟
نه خیر، مجوز ندارن و طبیعتاً اوضاع بازار رو اینها به هم میریزن.
بله.
به دلیل اینکه وقتی که یه نفر یک تولید کننده شناسنامه دار نباشه، طبیعتاً روی مالیاتش میتونه فرار مالیاتی داشته باشه، روی ارزش افزودش میتونه فرار داشته باشه، روی ارزم به حضورتون قیمت تموم شده محصولش
حداقل برای دولت اون سودی نداره.
100%. برای جامعه همون هم
برای جامعه هم واقعا برای جامعه که ضرر بزنه با بیکیفیتی که داره عرضه میکنه.
ولی اونهایی که شناسنامه دار هستن، اساساً راز بقایشون در این صنعت با کیفیت تولید کردنه.
بله.
من اصرار دارم به این قضیه که مصرف کنندگان ما این موضوع رو باور داشته باشن که کیفیت کالای ایرانی امروز اگر بهتر از کالای خارجی نباشه، در سطح کالای خارجی، اون چیزایی که داره اینجا تولید میشه، چون محصولاتی هست که اینجا تولید نمیتونه بشه، اگر کالاشون از تولید کننده شناسنامه دار تهیه بشه، قطع به یقین کالای با کیفیتی.
یه چند تا جوان با همت پیدا شدن و نوشت افزار داخلی دارن تولید میکنن. نوشت افزار رقم مهم نیست، مصرف نوشت افزار شما ببینید مداد و نمیدونم بقیه وسایل کاغذ و دفتر و اینها چه حجم عظیمی داره که ما اینا رو بسیاریش رو از واردات داریم استفاده میکنیم که هم بار فرهنگی داره هم بار اقتصادی داره. یه مش جوون پیدا شدن همت گماشتن برای این که نوشت افزار داخلی. خب اینا احتیاج به کمک دارن، باید به اینا کمک بشه. کمک نمیشه، حتی در مقابل حرکت اینا سنگ اندازی هم احیانا انجام میگیره. با یه مختصر کمکی، با دست گذاشتن رو پشت اینا و حرکت دادن به جلو، اینا کمک میشه.
رشد و توسعه اقتصادی، اقدام و عمل، تلاش متعهدانه، هدفمند و هوشیار بر بلندای همت.
جناب آقای الهی، مهمترین چالشی که جناب عالی به عنوان یک تولید کننده که دارید واقعا با شرافت تولید میکنید، مهمترین چالشتون با دستندرکاران دولتی چی هستش الان و همکارانتون؟ البته
ببینید، در رابطه با دولت مردان ما یک تکلیف کاملا مشخصی داره.
بله،
حتی تو صحبت‌های اخیر رهبری که نگاه جدی داشتن به موضوع نوشت افزار و خیلی از اون روز به بعد قضایا خوب یه تغییر ویژه تری کرد نسبت به حالا نگاه به تولید، نگاه به نوشت افزار هم بعد به داستان نوشت افزار خیلی متفاوت تر شد. خود ایشون هم توی صحبتاشون این مطلب رو گفتن که سنگ اندازی های وجود داره، دقیقا از همین کلام استفاده کردن. ببینید، نمیشه کسی در مسند قدرت باشه و ضعف ها رو ندونه. مگه میشه کسی ندونه که 3 سال کرونا، وقتی که من توی حالتش نیمه تعطیل قرار دارم و بیمه میاد سراغ من، بیمهشو میگیره، اگه یه روز تاخیر بشه جریمهشو میگیره، این تکلیفش روشنه. اون کسی که مجبور بیاد خیلی از هزینه های دیگر رو بده، خیلی از هزینه های دیگر رو بده، وقتی که هیچ گونه حمایتی ازش نمیشه در این شرایط، چه اتفاق کاملا مشخصه.
بله،
در رابطه با حالا قاچاق کالا یه سری مشکلات داریم، در رابطه با موضوع گمرک یه سری مشکلات داریم، ولی چیزی که من میخوام خدمت شما عرض بکنم که خیلی مهمه اینه که اگر ما در یک نقطه ثبات قرار بگیریم، ببینید در نقطه ثبات قرار گرفتم، من نمیگم که دلار بمونه 100 تومن بمونه یا بمونه 30,000 تومن، من میگم بشه یک قیمت با ثبات که من تولید کننده در شرایط ثبات بتونم
نوسان نداشته باشه اینقدر.
بله، در شرط ثبات بتونم
بزنم. بله.
یه مثالی خدمت شما بزنم که الان تولید کنندگان ما، تولید کنندگان بزرگ ما درگیر این موضوع هستن. وقتی که شما تو این نوسانه قرار میگیری، برنامه ریزی از نظامت خارج میشه. یعنی چی؟ وقتی که سال نو میشه، وقتی که ما میایم شروع میکنیم به عملیات انجام دادن، درسته که مصرف کننده نهایی امروز داره میره محصولشو تهیه میکنه، ولی من از اردیبهشت ماه دارم کالا عرضه میکنم.
بله.
محصولاتی رو که مواد اولیه‌ای که سفارش دادم از خارج از کشور برای من بیاد، چیزهایی که نیاز دارم، حالا اونایی که داخلی از داخل، ولی همش قطع به یقین داخلی نیستش، از اون سمت بیاد، وقتی که من قراره با ارز 4200 تومانی کالا وارد بکنم، مواد اولیه وارد بکنم، وقتی که اومدم برنامه ریزی کردم و قیمت نهایی فروشم رو تعیین کردم.
بله.
و به عمده فروشم قیمت کالام رو عرضه کردم، قیمت عرضه کردم، یه مرتبه برخورد میکنم در شرایطی که یهو این تبدیل به ارز ترجیحی 25,000 تومانی میشه. خب این مستقیما به من ضرر میزنه، چون من این کالا رو با اون قیمت فروختم.
چرا ملاهی؟ خب الان چند درصد از تولید لوازم و تحریر وارداتی هستش و شامل چه حالا اجزایی میشه از این کالاها؟
ببینید مورد کاغذ الان قطع به یقین
ما هنوز در رابطه با تولید کاغذ نتونستیم به خودکفایی برسیم.
نه
علتش الان... چی هستش؟ چرا سرمایه گذاری هایی که بالاخره کم نداریم ما در کشورم چرا ورود پیدا نمیکنن؟ تکنولوژی خاصی داره که ما الان منعی داریم برای این قضیه؟
ببینید این در واقع یک وضعیت، اولا که سرمایه گذاری خیلی سنگینی میخواد.
بله. دولت که ورود پیدا نکرده برای این سرمایه گذاری.
ببینید ما شاید بگم متاسفانه، البته با توجه به رانتی که درش وجود داره، با توجه به اینکه اتفاقاتی میفته که واقعا خوشایند نیست، اونطور که باید و شاید در سطح عرضه ما نمیبینیم.
یعنی ظرفیت اسمی دارن یا اینکه در بازار آزاد به فروش میرسه تولیداتشون؟
والا فکر میکنم از دوستانی که تو اون مسند نشستن باید سوال بشه، ولی از نگاه من بله قطعا اینجوریه.
بله، یعنی نظارتی نیستش بر این مثلا چون دولتی یعنی... هستن نظارت روشون نیستش؟
طبیعتاً
اگه طبیعتاً
بخش خصوصی بود
جرایه هم شامل حالشون میشد
100%. ولی اتفاقی که میفته اینه که اینا کاغذاشون کاغذهای تحریری نیستش. مثلا یه کاغذی که خیلی ماها مصرفش میکردیم برای دفتر طراحی به خاطر پرز خاصی که داشت، خب این طبیعتاً الان تو سطح عرضه دقیقاً از دی و بهمن سال گذشته تقریباً هر روز به کمبود خورده، با وضعیت امروز که اصلا اون کالای من دیگه حذف شده از سبد تولید من، یعنی دیگه اصلا پیدا نمیکنم اون کاغذو.
مجبورین اگه بخوایم پیدا کنید بعد واردات داشته باشین، درسته؟
طبیعتاً باید رفت سراغ کار وارداتیش. و بعد کاغذی که 70 گرمی بخواد باشه و ارزان بازو کاغذ سفید باشه که بشه داخلش نوشت و اینها، من با 31 سال تجربه کاری که دارم این صنف رو تو این صنف دارم فعالیت میکنم، من امروز کاغذی رو نمیشناسم تولید ایرانی باشه و اون شرایطو داشته.
پس دغدغه بیشتر تولید کاغذ در به اصطلاح این
در بخشی که در واقع تولید کنندگان ما توی دفتر کار میکنن.
بله.
دوستانی که در رابطه با خودکار کار میکنن معضلات دیگه ای دارن، دوستانی که در رابطه با مداد کار میکنن. ببینید این فضای نوشت افزار به شدت از لحاظ
تنوع زیادی
داره، خیلی تنوع زیادی داره و به همون اندازه متریال های مختلف نیاز داره. بله. برای اینکه بیادش، خب طبیعتاً همه اینا در ایران وجود نداره، میاد. ما همین الان هم تولید روان‌نویس در ایران نداریم، ارزم و تولید اتود در ایران نداریم، داره وارد میشه.
بعد از این همه سال نداریم. هنوز متاسفانه اگر اتود نتونیم تولید کنیم این خبر خوشایندی نمیتونه برامون باشه.
در هر حال همیشه راه‌های طولانی با اولین قدم شروع میشه، همین که امروز خیلی از اتفاقات داره داخل میفته، اگر که مشکلات از سر راه برداشته بشه و بخش خصوصی ما در نقطه امنیت بشینه و یک ثبات رو تجربه بکنه، مطمئن باشین که کسانی که عاشق تولید هستن تمام این چیزهایی که شما میگین امکان تولیدش، آوردن دانش فنیش وجود داره، چیزی نیست که نداشته باشه. ما امروز تولید کنندگان مدادی رو داریم که با کیفیت بسیار عالی دارن اینجا تولید میکنن. خب این دستگاه‌ها و ماشین‌آلات ممکنه از اون
امکان صادرات هم داره اون.
بله 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 بله.
پس یعنی ارزش افزوده برای کشورمون میتونه داشته
باشه. بله 100%.
مسئله بعدی این هستش که شما الان در رابطه با خب حالا بحث مالیات و پرداخت دارایی، الان ارزش افزوده شامل کارهای شما میشه؟
در مورد کاغذ شامل حال ما نمیشه این ارزش افزوده.
بله.
ولی ببینید کالای نوشت افزار به عنوان یک کالای فرهنگی الان شناخته میشه.
بله.
با توجه به تأکید میکنم فرمایشات مقام معظم رهبری، یک کالای فرهنگی شناخته میشه.
بله.
مثل کتاب، مثل دفتر. پس باید یک نگاه ویژه به این محصول بشه، به این جمع در واقع فرهنگی بشه و شرایطی مهیا بشه که اینها در واقع معاف از ارزش افزوده بشن.
پرتلاش و با اراده در مسیر تولید و اشتغال بر بلندای همت.
اگر بتوانیم ما به توفیق الهی و با اراده و عزم راسخ ملت و با تلاش مسئولان مسئله تولید داخلی را رونق ببخشیم، بدون تردید بخش عمده‌ای از تلاش‌های دشمن ناکام خواهد شد.
بله دوستان از اتاق فرمان به من اطلاع دارن که یک خط تلفن برقرار شده با جناب آقای حمید رضا دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز. جناب آقای دهقانی نیا، عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی.
بنده عرض سلام دارم خدمت جناب عالی های کریمی و خدمت شنوندگان محترم برنامه بربلندای همت رادیو تهران. خدمتتون
عرضم بزرگتون که جناب آقای دهقانی نیا، امروز روز جامعه ما متاسفانه حال نوشت افزار و لوازمات جانبیش خوب نیست و جناب عالی به عنوان خوب سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اینکه بالاخره دستی در این زمینه دارین، چه تدابیری واقعا داشتین تا این لحظه؟
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر اساس برنامه که از سالهای قبلم چیده بوده، مشخصا از سال 1400، و با توجه به اینکه یکی از دغدغه‌های ستاد هم بحث مقابله با کالاهای قاچاق با اولویت کالاهای فرهنگ ساز توی کشور، ما به موضوع لوازم تحریر از باب فرهنگیش و اثر فرهنگی که داره اهمیت بیشتری میدیم تا اثری که توی حوزه اقتصادی داره، که اون هم قابل اهمیت ارزبنده بر این مبنا متصور نشه و تصویر نشه که ما به موضوع اقتصادیش بی اهمیت خیلی، ولی خب اثر فرهنگی این مقوله و این کالا بسیار زیاده. در خصوص تشدید مبارزه با قاچاق نوشت افزار، برنامه‌ای که در سال قبل احدا شد و اتفاقا با همکاری خود وزارت صمت، اتحادیه، مجمع واردات، تشکل‌های واردکنندگان توی این حوزه، به نوعی برداشتی که خود ما و عزیزان هم داشتیم باعث ایجاد یک همدلی و هم‌افزایی بین ارکان و نقش‌آفرینان موضوع شد و شناسنامه‌های کالاهای لوازم تحریر اولویت دار توسط وزارت صمت با همکاری این اعضا تهیه شد. بر اساس اون شناسنامه های کالاهای وارداتی، تولیدی و سطح عرضه بر اساس قانون مبارزه با قاچاق، مشخصا ماده 3 برای واردات و تولید، ماده 7 برای کالاهای سطح بازار تعیین تکلیف شد و دوستانم توی این حوزه واقعیت مطلب خوب پای کار اومدن و انتظار داریم این نرخه ایجاد و الساق و تهیه شناسنامه و شناسه های حوزه لوازم و تحریر هم با یک نرخ سعودی رشد پیدا کنه.
بله، یه بحثی که هستش تولید دفتر هستش که الان چند تا کارخونه ملی دارن در سطح کشور اون رو تولید میکنن، ولی الان ما میبینیم که محصولات این کارخونجات در بازار نیستش. این با توجه به اینکه خب یک ارگان دولتی هست داره این برگه ها رو تولید میکنه و بسیاری از تولید کنندگانی که خب ما باشون جهت به اصطلاح تهیه این برنامه در ارتباط بودیم، همه گلایه میکردن که احتمالاً داره با نرخ بازار آزاد به فروش میرسه و ما اصلا مدت ها از تقریبا زمستان سال گذشته به بعد اصلا کیمیا شده این برگا. چه نظارتی شما در این مسئله داشتین؟
معطوف به حوزه قاچاقش نیست، معطوف به برآورده کردن نیاز بازار از باب تولید داخلش به نظر من اهمیت بیشتری داره.
بله.
خب ما سالهای قبل شاید خیلی به حضور دانش آموزان توی این مدرسه نمیتونستیم امیدوار باشیم به خاطر همه‌گیری این ویروس کرونا.
بله.
ولی امسال انشاءالله به لطف خداوند حضور دانش آموزان در مدارس قطعیه. این حضور قطعی نیاز رو بالا میبره.
بله.
این نیاز علی طبیعه بایستی توسط تولید کنندگان تأمین بشه. ما این نکته رو هم میدونیم، خب واردات در حوزه لوازم و تحریر به استثنای مداد ممنوعیتی نداره و واردات داره انجام میشه. این که ما بتونیم در حوزه مبارزه با قاچاقش این ابزار تمیز و تشخیص در اختیار مصرف کننده، در اختیار بازرس بگذاریم که بتونه در هنگام انجام نقش نظارتی خودش تشخیص بده که این کالا کالای تولید داخله یا کالای قاچاقه، این رو هم انجام شده و انشالله با همت خود عزیزان در مقوله تولید و واردات و مشخصا پیگیری های جدی که وزارت صمت انجام بده این ابزار عملیاتی میشه. ولی فرمایش حضرت عالی بیشتر معطوف به میزان حمایت تولید و نقشی که تولید کنندگان میتونن توی این موضوع پیاده بکنن برمیگرده.
بله، پس تولید کننده باید خیالشون راحت بشه کالاهایی که در کشور تولید میشه، یعنی جناب عالی و همکارانتون خیلی به شدت برخورد میکنید با واردات قاچاقش، حالا از هر موادی ورودی.
فقط یه نکته ای داره دیگه آقای کریمی بزرگوار. ببینید تولید کننده یه نقشی داره در مقوله مبارزه با قاچاق. نقشش چیه؟ میاد میگه تولیدات من تولیدات کیفی شناسنامه داره. یعنی چی؟ یعنی من به عنوان تولید کننده در وزارت صنعت معدن تجارت شناسنامم رو تکمیل کردم، بابت تکمیل شناسنامم یک شناسه گرفتم و این شناسه رو بر روی تولیداتم امساخ کردم که اگر بازرس خواست بیاد سطح عرضه و با کالای قاچاق برخورد بکنه، کالای کیفی تولید داخل من رو به عنوان کالای قاچاق جمعش نکنه. برای این که ما به این مطلوب برسیم، نیازمند اینه که تولید کننده هم سهم خودش رو توی این رویه ایفا کنه.
انشالله همینطور هستش. خیلی متشکرم از جناب عالی و توضیحاتتون، ممنون و سپاسگزاریم. قربان شما، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
حرکت به سوی توسعه پایدار بر بلندای همت.
برمیگردیم با استودیو و در خدمت جناب آقای الهی از تولید کنندگان خوبمون در صنعت نوشت افزار هستیم. جناب آقای الهی، یه جمع‌بندی نهایی شما اگر ممکنه برای ما داشته باشین.
ببینین، یه موضوعی رو میخوام خدمتتون بگم. چرا باید من تولید کننده ای که تعداد کالاهام به حدود 400 آیتم کالای تولیدی میرسیده، امروز برسه به 145 آیتم کالای تولیدی؟
بله.
یه نگاه یه خورده دردآوره برای من تولید کننده، حداقل دردآوره. علت اصلیش اینه که من با یک سرمایه میام امروز وارد بازار میشم و طبیعتاً این سرمایه با رشد سوداوری که سالیانه میخواد داشته باشه، من باید بتونم وارد سال بعد بشم، طبیعتاً با تنوع کالای بیشتر. اتفاقی که برای من به وجود میاد، یه موردشو براتون بگم. من روزی که وارد این کار شدم، قیمت کاغذ بندی 3000 تومان بوده، امروز 1,400,000 تومانه.
حالا با توجه به مشکلاتی که شما تو صنعت خودتون دارین و مواردش خیلی زیاد هستش، فقط اگر ما بخوایم به تمام اونا اشاره کنیم، میگم نیاز به یک زمان بسیار بله. بیشتری داشته باشیم. و از جناب عالی تشکر میکنیم بابت حضورتون و همینطور بابت اینکه با این همه گرفتاری و سختی هنوز پا بر جا هستید و به تولید ادامه میدید و اشتغال زایی دارین، و از شما تشکر میکنیم. امیدواریم که دست‌اندرکارانی که این برنامه رو به هر ترتیب دارن میشنوند، تمام مشکلات رو، البته با توجه به اینکه خب میدونن در جریانش هستن، ولی خب یه تأکیدی بشه که برای دانش آموزان خوبمون که نسل آفرینی آینده ما هستن و قرار هستش که کارهای بزرگی در آینده برای کشورمون میکنن، بیشتر بهشون اهمیت داده بشه و مشکلات حل بشه. خیلی متشکریم از جناب عالی و شما رو به خدای بزرگ و منان
اجازه بدید که آخرین عرضم رو بگم، و اون اینه که کارآفرینی یک هنره و کارآفرین یک هنرمند.
خیلی متشکرم از شما. همه شما عزیزان و شنوندگان خوب برنامه بر بلندای همت رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
نام وطن منظومه امید ما شد
بر بلندای همت.
حرکت از نو، همت از نو، عشق از نو، برکت از نو. ما با تو می‌سازیم یک دنیای بهتر، یک سرزمین از عشق، یک فردای بهتر. گل می‌دهد جان و تن ما، نفس خوب هم صدایی، با هم دوباره ره سپاریم تا بالهای خود کفایی. با رونق تولید ملی بردای ما شاد و شکوفاست.
تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی، بهار را میمانی. بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.